گفتگونی جان من دلبرم های خوبی جان من دلبرم های خوبی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 21 رسیدیم، دعوتتون میکنم در این ساعت گفتگوی علمی رو همراهی کنید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی می توانند نقش مهمی در تحول نظام آموزش عالی ایفا کنند. با این حال برای غلبه بر چالش‌های پیش روی خود به حمایت و نظارت دولت نیاز جدی دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته و علم دوست گفتگوهای علمی. امشب هم در خدمتون هستیم با گفتگوی علمی دیگری با موضوع مهم مردمی سازی، یا بگیم خصوصی سازی، یا برون سپاری، یا واگذاری امور دولتی نظام آموزش عالی به بخش‌های غیر دولتی و مشارکت جدیتر مردم در فرایند نظام آموزش عالی. بحث‌های خوبی رو در جلسات گذشته ما مطرح کردیم، هم در حوزه مردمی سازی اساتید عزیز اومدن، دستیار وزیر علوم، مشاورین وزیر علوم صحبت‌های خوبی رو مطرح کردن. در برنامه گذشته هم ما خدمت عزیزان بودیم و مفصل به موضوع نقش دانشگاه‌های غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی صحبت کردیم. اصول، سرفصل‌ها و کلیات گفته شد، به بخشی از چالش‌ها هم در برنامه گذشته اشاره کردن عزیزان. امشب انشاءالله می‌خوام یه مقدار مفصل‌تر به موضوع بپردازیم و بریم تو قسمت آخری این بحثمون، راهکارها و پیشنهادات اساتیدی که از پیشکسوتان این حوزه هستند، تجارب بسیار بسیار خوبی دارن، جناب دکتر عمادی در بخش دولتی، جناب دکتر متاجی و جناب دکتر عسکری نژاد در بخش خصوصی. به نظر میرسه که راهکارهایی که این عزیزان بگن قطعا میتونه دستورالعمل باشه برای مدیران، سیاستگزاران، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کشور. امشب هم در خدمت جناب دکتر سید رسول عمادی هستیم، مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، جناب دکتر کمال متاجی دبیر کل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، و جناب دکتر یوسف عسکری نژاد عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر سه استاد بزرگوار که از پیشکسوتان و بزرگان حوزه آموزش عالی هستند. تجربیات اینها قطعا میتونه خیلی مؤثر باشه برای ادامه کار آموزش عالی و این مأموریت مهمی که نظام گذاشته به عهده آموزش عالی. مقام معظم رهبری تصریح کردن مشارکت مردم در حوزه توسعه باید اتفاق بیفته. بدون مشارکت مردم قطعا ناقص خواهد بود، ابتر خواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. خب امروز ما میخوام از خدمت های دکتر عسکری نژاد استفاده کنیم. یه مقدمه رو بفرمایید دکتر عسکری نژاد، بیشتر هم معطوف به راهکار و پیشنهاد ان شاء الله این برنامه بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از جناب علی که اداره جلسات رو بسیار خوب و مثبت ارزیابی کردید و موفق هم بودید. ان شاء الله که بتونیم ما تو این زمینه بیشتر با شما همکاری داشته باشیم و شما کمک کنید که رسانه مشکلاتی که الان در روز این موضوع هست هر طرف بشه. من اگر اجازه بفرمایید سیاست‌های راهبردی اتحادیه تقریبا در 98 تهیه شده و کامل هست، یکی از اساتید بسیار خوب ما که به صدای رحمت خدا رفت.
اگر تیتوار بگیم آقای دکتر خیلی خوب بله، سیاست
راهبردی و یه مجموعه بسیار کاملی تهیه کردن و خوب هست و شکل کار اینه که به شکل ما این رو بررسی کردیم. بله بررسی کردیم. نگاه کنید اولین قدم این که تلاش برای عدم اتصاری قوانین مقررات و نگاه دولتی وزارت به غیر دولتی ها به ویژه در خصوص جذب اساتید مباحث مالی و اصلاح اساسنامه.
یعنی شما غیر دولتی ها میگین که اون قوانین سفت و سختی که در حوزه وزارت علوم هست تو حوزه غیر انتفاعی ها
بله
اعمال نشه،
اعمال نشه.
بعد خب اونجا نگرانی
بشه، بعد روش
اون نگرانی پیش نمیاد که استاد نامطلوبی بیاد، خدای نکرده استاد.
نه اون نظارت چی داره؟ مرکزی داره.
اون نظارت بله. چه حوزه‌ای منظورتونه؟
بله مشکل نداره اون.
تو چه حوزه‌ای مد نظرتونه که این قوانین تسری پیدا نکنه؟
نگاه کنید ترغیب و الزام وزارت عدل به کسب نظر مشورت خواهی از اتحادیه، یعنی پیشنهادی که ما تقدیم کردیم خودشون. تلاش برای جذب نظر وزارت برای نظرخواهی و دعوت از دبیر شورای مرکزی در جلسات تصمیم گیری انصافا هم انجام شده با حضور آقای دکتر امادی این اتفاق افتاد. تلاش برای تصویب نهایی رساندن اساسنامه جدید مؤسسات، چونان اساسنامه داستان زیادی داره، یعنی بخوام مطرح کنیم مثلا وقتش هم که آقای دکتر امادی در جریان ریزش هستند و به موقعش احتمالاً توضیح خواهند داد. حذف موارد کارشناسی نشده از طرف وزارت مطبوع به مؤسسات و لحاظ نکردن نظرات کارشناسی اتحادیه و مؤسسات. یکی از مشکلاتی که ما داریم که نظر کارشناسی ما رو قبول نمی‌کنن یا قبول توجه نمی‌کنن. حداقل من اون دفعه آمار گرفتم بالای 300 تا نامه ما به وزارت علوم به سنجش این ور اون ور در طی 2 سال گذشته دادیم. آقای دکتر متاجی نامه نوشتن فرستادن.
آقای دکتر متاجی گفتن که ما یار وزارت علوم بار وزارت علوم نیستیم.
نه ارزم داشته باشید نگاه کنید نگاه کارشناسی یک بخش بدنه داره که اونها توجه نمیکنن. حالا ما آقای دکتر امادی که 100 درصد دارن حمایت میکنن، ولی این به این معنا نیست که همه وزارت علوم با ما توی بعضی از موارد یا سنجش ما همکاری خوبی نداشتن. تلاش برای متناسب سازی سامانه حس با ویژگی های غیر دولتی ها، این الان مثلا یه مقدار مشکلی تو این زمینه. این
سامانه حس چیه؟ سامانه
حس یه سامانه هست که به اصطلاح در ارتباط با جذب اساتید اگه اشتباه نکنم باید بشه، درسته؟
جذب اساتید برای غیر انتفاعی،
برای غیر انتفاعی بله. نه کلا هست،
برای کلا
ریجوفیشن سیستم، سیستم آموزش عالی. آره،
تلاش برای عدم اتخاذ تصمیمات منجر به تحمیل بار مالی به مؤسسات، یعنی یه سری تصمیمات میگیرن مثلا همین قضیه قضا هست یا نه قضا نمیدن، مشکلاتی تو این زمینه بود و الان هم حذف کردن. و خب ما الان مثلا ما دانشگاه غیر انتفاعی شهریهشون درسته هیئت منایی هست ولی محدودش مشخصه، نمیتونیم زیاد و دستوری که شما پردیس دانشگاه تهران همین الان رقمایی که داره میگیره بسیار 10 برابر ماست، 5
برابر، 10 برابر غیر انتفاعی واقعا.
بله
الان دانشگاه پردیس شریف، پردیس امیر،
بله اون الان مثلا 120 میلیون تومان میگیره، ما مثلا فرض کن 10 میلیون تومان
برای دوره کارشناسی.
بله تو کارشناسی، کارشناسی هست.
خب برای اونها آقای دکتر امادی، برای اونها سقف و کف مشخص نشده برای پردیسا؟
من حقیقتش از بخش دولتی اطلاعی ندارم، اما خب نظر دوستان نظر درستیه. در حال نکته که اینجا من حالا فرمایشات آقای دکتر اسکنجاد داشته باشن، عنایت بفهمید یه اشکالی که الان وجود داره اینه که ما اگه بخوایم بخش خصوصی یا غیر دولتی رو تقویت کنیم دیگه نباید بریم توی دانشگاه دولتی تو پردیس ها. یه دیدگاه وجود داره تو وزارت علوم، مثلا یه دیدگاه اینه که آیا ما بیایم در کنار دانشگاه دولتی پردیسی درست کنیم؟ اونا میگن بله، به این دلیل که ما مشکل مالی داریم، با پردیس ها میتونیم مشکل مالی رو حل کنیم.
خب پردیس ها عضو اتحادیه میشن یا نمیشن؟
نه دولتی هن. پردیس ها دولتی هن. یه سری بله فرض بفهمید که یکی میگه من میخوام از برند
شریف
دانشگاه تهران، برند دانشگاه تهران استفاده کنم، بنابراین یه مقدار پول بیشتری هم میدم، میشم دانشجوی دانشگاه تهران، یکی از دانشگاه تهران میشم و فارغ التحصیل میشم با اون دانشجویی که رفته فرض بفهمید که کنکور شرکت که رتبه‌های تک درهمی آورده اونجا
اونم میگه من دانشجو دانشگاه تهران، اونم میگه
دانشگاه تهران. بله دقیقاً دانشگاه تهران هست، دانشگاه برتر. این نگرش بازم برمیگردم به همون نگرش، این نگرشی که در بخش دولتی وجود دارد که علاوه بر دانشگاه دولتی ما بیایم یه پردیس هم ایجاد بکنیم یه عده بیان پول بدن، این یعنی عملا تضعیف بخش غیر دولتی. این دیدگاهی است که ما اختلاف نظر داریم و ما
آمایی هم داریم. آقای دکتر چند تا پردیس داریم؟ بله. تو دانشگاه
من حقیقت اطلاعی ندارم.
مثلا 180 تا چند تا
خیلی از دانشگاه نه دانشگاه بزرگ، اکثر این دانشگاه بزرگ پردیس دارن. ببینید اون نکته ای هم که باز اشاره کردم آقای دکتر فرمودن ببینید آقای نامه آموزشی برای همه یکیه، سامانه ها یکیه، یعنی ما وقتی که میایم میگیم هایر ادویکیشن سیستم، این نظام عرشبت که آموزش عالی دیگه نظامیست که همه در اون آینامه ها و اینها باید مشترک باشن. چیزی که الان بندگان خدا مشکل دارن که ما هم به دنبال رفع هستیم اون آینامه مالی معاملاتیه اکثر اینها، چون به هر حال اینا بایستی یک استقلالی داشته باشن که بتونن با این آینامه ها کار کنن و بتونن جلو ببرن، چون نمیتونن خودشون اداره کنن. الان
برای آیین نامه مالی معاملاتی اینها هم محدودیتی وزارت علوم قائل شده،
اینا عملا دارن از به اصطلاح دولتی استفاده، آیین نامه‌شون یکی دیگه کل آیین نامه
هیئت ببخشید بسخون
اصلا بره. نیاز به آیین نامه دارید شما؟ بخش خصوصی شما دولت نمیگیره،
هیئت و منایی چون هست، آیین نامه‌های استخدامی، آیین نامه‌های مالی و مالیاتی، آیین نامه‌های مدیریتی، آیین نامه‌های همه آیین نامه‌ها رو میتونن چه کنن تو هیئت امنا مصوب کنن و بر اساس اساسنامه
خودشون اقدام کنن
انجام بدن. اساسنامه چون مصوب داریم بر اساس
مشروط به اینکه با آیین نامه‌های مصوب وزارت علوم تعارض نداشته
باشه.
یعنی الان ما در آیین نامه مدیریت جامعه دانشگاه ما تصدیق می‌کنیم از همون آیین نامه مدیریت دانشگاه دولتی. آقای دکتر تلاش فرمودن تا یه حدودی الان داره حل میشه. یعنی ما این نکته که آقای اسکرین اینجا اولا بهش اشاره میکنن اینه که آقا ما رو باید در مقوله بخش خصوصی ببینن، نه با تفکر دولتی.
مثلا دانشگاه
همون تغییر نگرش دیگه،
مگه دانشگاه آزاد الان این کار میکنه؟ اونم بخش خصوصیه دیگه،
همون که آزاد آزاد
نامه مالی معاملاتی معاملاتی داره. چون شما که پولی از دولت نمیگیرین که، آقای دکتر پولی از دولت به غیر انتفاعی داده میشه؟
نه خیر
آقای دکتر،
میشه بخش خصوصی دیگه. من میخوام این ملکمو مثلا آریال بفروشم یا در
آقا در مجلس مملکت شما فراکسیون دانشگاه آزاد دارن نماینده ها، مگه فراکسیون غیر انتفاعی ها دارن؟ شما در همین کشور یک دونه آیین نامه، در آیین نامه‌ای که در تو دانش بنیان فراهم کردن تفسیر سه ماده 14، ما اینقدر دویدیم معاون وقت آقای وزیر آقای دکتر خیرالدین هم تلاش کرد آقا تو این آیین نامه اسم دانشگاه‌های غیر انتفاعی بیارن، یکی از آیین نامه‌ها رو نمی‌بینید، می‌نویسن دانشگاه‌های دولتی و مثلا دانشگاه پیام نور و و و علمی کاربرد. اسم دانشگاه غیر انتفاعی رو نمایندگان مجلس میخوان توی این آیین نامه ها بیارن یا توی این قوانین بیارن، آقایون یه خورده امر احتیاط رو رعایت میکنن. پس این فرمایش آقای دکتر امادی نوع نگرش مردم،
چون وقتی یه سازمانی هیچ بودجه ای از دولت نگیرد، درسته؟ هیچ اصلا هیچ الزامی نداره که بخواد به این قوانین و مقررات حالا مالی و معاملاتی
بخواد اینجور باشه.
خیلی غیر منطقیه.
ببینید یه نکته دیگه که من باز اشاره کنم، ببینید ما باید بپذیریم که بخش غیر دولتی در آموزش عالی یک نهاد شناخته شده است. ببینید حالا من کلمه اصطلاح نهاد شناخته شده رو بکنم ببینم، میگیم که ناشناخته است در حال حاضر، به این خاطر هنوز از این پتانسیلشون غافلن یا پتانسیل برایشون شناخته شده نیست.
ما ان شاءالله هفته یه برنامه باید بذاریم با این دوستان آقای دکتر متاجی و تیمشون، خلاصه تا این جا بیفته برای جامعه شهر.
بله ببینید وقتی که این نهاد به مردم شناخته شده باشه، مطمئنن مشارکت مردم هم بیشتر خواهد شد، اقبال مردم هم بیشتر خواهد شد. خب وقتی شناخته شده نباشه، همونجور که آقای دکتر متاجی اشاره فرمودن، خیلی ها وقتی میخوان مثال بزنن، مثالشون در جهت تضعیف این بخش هستن. یعنی من این رو همیشه در جلسات تاکید میکنم، دوستان اجازه بفرمایید که بذاریم ما کار خودمونه بکنیم. بنابراین من اینجوری میخوام عرض کنم که امروز واقعا تفاوتی که امروز در اداره همون بخشی که ما داریم فعالیت میکنیم، خب در واقع بخش از کار که جلو نمیره به خاطر عدم تمرکز در واقع
تصمیم گیرانه.
بله، این فرض بفهمید که بخش های مختلف چون در این خصوص تصمیم میگیرند و تصمیم گیر متمرکز نیست در یک جا، بنابراین به همون نسبت میبینی کارها به نوعی عقب میمونه. فرض بفهمید که در جذب اعضای تیمی غیر دولتی یه کاملا یک واحد مستقلی است که اون تصمیم میگیره و خوبم داره کار میکنه، اما به هر جذب سازوکار خودش داره.
ولی برای این تغییر ساختار و چارت اقدام عملی انجام دادن یا نه؟
اقداماتی انجام شده که ما دکتر متاجی اشاره فرمودن انجام شده. به هر حال نیاز به یک
از وزارت علوم رد شده، مطمئن بشیم که وزارت علوم تایید کرده.
اقداماتی شده، حتی نگاه مثبتی بوده. ببینید بفهمید.
نه، این خانه اولش همون وزارت علومه که از اونجا رد شه بیاد تو سازمان امور استخدام. آیا از این خانه اول رد شده یا نشده؟
اینا بفهمید. من همون بحث نگرش عرض کردم. حالا برای اینکه این نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما یه راورد 12 گانه نوشتیم. یعنی من وقتی دفتر رو تحویل گرفتم تقریبا 6 تا 8 ماه اول کارم نوشتن راهبردهای آینده این دفتر بوده. یعنی در واقع ما از راهبردی که ما به دنبالیم که بخش خصوصی به عنوان دانشگاه آینده در برپایه حکمت و تمدن اسلام ایرانی باشه.
بله،
خدمتتون عرض شد که فرض بفهمید که همون نکته که جناب علی اشاره فرمودید، ما در یکی از این راهبردها فرض بفهمید که راهبرد اقتصاد آموزش عالی غیر دولتیه که امسال ما به اتحادیه اعلام کردیم، دوستان اتحادیه اعلام کردیم که امسال به مناسبت سال جهش تولید و مشارکت مردمی ما اقتصاد آموزش عالی غیر دولتی رو یکی از فعالترین بخش‌های ما بشه، یه آسیب شناسی بکنیم ببینیم که
همایشی هم برای این کار آقای دکتر
و یه همایشی هم در دانشگاه علم و فرهنگ در تاریخ 25 اردیبهشت ان شاء الله برگزار میشه. اونجا 25 خرداد، بله،
25 ما مجمع داریم،
25 خرداد ما 22 خرداد در دانشگاه علم و فرهنگ داریم.
ما هم بخش رسانه‌ایش در خدمت هستیم.
بله، محبت می‌فرمایید. بنابراین ما امسال یکی از برنامه‌های بسیار جدیمون هست که همون نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که عزیزان در همین بخش دارن رو انشاءالله ما بتونیم در اقتصاد آموزش عالی غیر دولتی خود آقای دکتر متاجی و دوستان دیگه شون در اونجا شرکت جدی خواهند داشت و ما صاحب نظران استفاده می‌کنیم ببینیم چرا تا اقتصاد آموزش عالی غیر دولتی نمی‌تونه وارد بازار بشه، نمیتونه وارد.
آیدکتور تو اون بحث راهبرده هاتون واگذاری اینو هم به بخش خصوصی آورده شده یا نه؟
اصلا
مثلا ما مولد سازی میگیم آقا زمین ما آزاد داری، ساختمون ما آزاد داری، هر چیزی واگذار کن بره. حالا ما میگیم دانشگاه ما آزاد داری تو بحث شهر. اینا قرار نیست واگذار کنیم.
آیدکتور من فقط تغییر ساختاری عرض کنم، بقیه رو من عرض میکنم. اون تغییر ساختاری که راهبردهای جدی ماست که ما در همین برنامه راهبردی مون مثلا تغییر ساختار رو در اونجا پیش بینی کردیم که ما بتونیم فرایندها رو اصلاح کنیم، دل نگرانی هایی که دوستان دارن که بتونیم در 3 مرحله در یک کار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ما بتونیم سازوکار همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی رو برای این مجموعه با تمرکز اختیارات، با دست گرفتن اختیارات بیشتر بتونیم به این بخش برسیم. مطمئن باشید من اینو عرض میکنم که امسال ما با این شعار جهش تولید و مشارکت مردم، با این کارگروه اقتصاد آموزشی که فعال میکنیم، حتما اونجا دوستان درد دلها رو خواهند گفت و این یک در واقع یک شیوه نامه‌ای خواهد شد که ما ارائه میدیم به مدیران که بله امسال به حضرت آقا فرمودن سال جهش تولید و مشارکت مردمی ما میخوام بخش خصوصی رو وارد کنیم. خب یکی از اون بندهایی که واقعا ما به شدت به دنبال اون هستیم اینه که ما به دنبال آموزش پژوهش محور و مهارت محور هستیم، تقاضا محور هستیم. اگه بخواد این اتفاق
الان مهارت محور تو غیر انتفاعی ها رفته نه؟
بله، ببینید همه چه دانشگاه دولتی و غیر دولتی همه دارن به اون سمت میرن.
نه، تو غیر انتفاعی ها دارن روندش ضعیفه.
از اونجایی که آیین‌نامه‌های آموزشی برای بخش دولتی و غیر دولتی یکیه، حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم بر آیین‌نامه بسیار خوبی رو تدوین کرده. یعنی من به قاطعیت عرض میکنم که چه در حوزه پژوهش، در حوزه مهارت محور برنامه خیلی خوبی داره در جذب، در جذب دانشان نخبه برای مهارت مهارتی کردن دروس. بله، اقدامات خیلی خوبی اتفاق افتاده که به هر حال جا داره که من از آقای جناب دکتر امام‌آبادینی معاونت آموزشی، معاون محترم آموزشی وزیر تشکر بکنم که واقعا کمک میکنن. اما نکته اینو بفرمایید، من اینو میخوام بگم که اگر بنا باشه بخش غیر دولتی وارد آموزش‌های مهارتی بشه، باید دستش باز بازتر بود باشه. چرا؟ بخش خصوصی میگه ما میخوام یه هزینه اضافه بکنم. ما امسال تصمیم داریم. ما تصمیم داریم که انشالله به امید خدا همین نکته که حضرت عالی فرمودید، ما در بخش آموزش عالی اقتصادی، اقتصاد با توجه به شعار سال، ما این بخش غیر دولتی رو وصل کنیم به کارخانجات، بر وصل کنیم، متصل کنیم به هر استان. ما بیایم به سلام مراکز تولیدی رو شناسایی بکنیم، متصل کنیم اونجا و اینا بتونن از اون دانشگاه، اون بخش‌های تولیدی بتونن از برند مؤسسه به دانشگاه استفاده کنن، نه ما. آره. اونها میان از برند این دانشگاه و مساد استفاده میکنن. ایده آره. ما اینه که اونها بتونن از این برند استفاده کنن و در نهایت متوجه میشن این مؤسسات دانشگاه غیر دولتی یک فکری پشتشه که میتونن حتی تولیدشون افزایش بدن. دقیقا. از اون ور هم دانشجویان هم به اون مراکز تولیدی میرن و مهارتاشون افزایش پیدا میکنه و از جهت دیگر هم این
اتفاقا آقای دکتر صنایع بزرگ الان خیلی دنبال تکنسیانن ولی گیرشون نمیاد ظاهرا.
خب اگر ما بتونیم
این فضا فراهم بشه،
اتفاقا معاونت آموزشی وزارت علوم یک دیدگاه جدیش اینه که بتونه به هر حال تولید رو با آموزش متصل کنه. خب اینو ما واقعا یه سری مشکلات قانونی داریم. مثال میزنم، اگه یک دانشجوی از بخش غیر دولتی یا دولتی وارد کارگاهی بشه، خدا نکرده اتفاق رخ بده براش، این رو ما چجوری میتونیم حلش کنیم؟ پس ما نیاز داریم بحث بیمه در مراکز تولید که اینا داره حل شده، همینا و همه و همه اینها به نظر من امکان پذیره و انشالله این عزمم وجود داره ما بتونیم اینو ببریم.
تشکر میکنم از جناب دکتر امادی. در خدمت های دکتر متاجی هستیم، معطوف به راهکار و پیشنهاد. انشالله هر ایده‌ای که دارین، طرحی که دارین و پیشنهاد و راهکاری دارین که میتونه این روند رو سرعت بده. یکی از اشکالاتی که به نظرم تو خیلی از بخش‌های دولتی ما وجود داره اینه که امروز تصمیم می‌گیریم در مورد مشارکت مردم و جهش تولید و اینها صحبت بکنیم، آخر سال ممکنه یه مقداری به راهکارها نزدیک شده باشیم. یعنی یک سال تئوری کار می‌کنیم فقط. حالا شما با توجه به این تجربه‌تون در بخش
مقام معظم رهبری، زمانی که بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه رهبر انقلاب اسلامی شدن، از همون سال هر سال یه شعاری رو انتخاب کردن.
بله.
امسال هم این شعار انتخاب کردن. بدون تعارف یکی آسیب شناسی کنه ببینه مدیران دولتی با تفکر دولتی چند درصد از این شعارها رو عملیاتی کردن و بخش خصوصی چند درصد عملیاتی کرد. اون نکته که آقای دکتر فرمودن تغییر نگرش، در همین مجموعه آقای دکتر بیش از 20-30 اداره کل تصمیم سازن. یعنی ایشون در یه مجموعه‌ای که به عنوان متولی دانشگاه سراسر کشوره،
دانشگاه غیر دولتیه، باز شما باید تو حوزه‌های دیگه برید،
حوزه‌های دیگه با استی بیان، در حالی که ما باور داریم تمام این وظایف رو در حوزه اداره کل آموزش غیر دولتی با ارتقاش به سازمان قابل حله. خودش سازمانی هستش که معاون وزیر و رئیس پیشنهادیم بود به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان دانشگاه‌های غیر انتفاعی، مثل سازمان امور دانشجویان. در همون زمان که آقای لطفی معاون اداری مالی وزیر وقت بوده، اومدن یه تعریف آماده کردن دادن مجلس، اونو تصویب کرد، اینو تصویب نکرد. اصلا این نکته‌ای که عرض کردم
نیاز به تصویب مجلس
شما داریم. بله بله بله, بله. اون با استریپ سازمان
امور اداری استخدامی نمیتونه.
حالا دیگه اون راهکارش، شما چند درصد از این مدیران به اصطلاح حلقه اول نظام با دانشگاه غیر انتفاعی آشنا هستن؟ مگر اینکه بعضیا بچه‌شون تو دانشگاه باشه. نکته اولی که عرض کردم براشون دغدغه نیست. برای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس دانشگاه غیر انتفاعی اگه دغدغه بود تو برنامه پیشنهادی این یارانه قضایی رو حذف نمی‌کرد. اگر برای صندوق رفاه دغدغه بود و اینا رو شهروندی در جگ می‌دیدن، 300 هزار بچه مردم نمی‌گفتن که شکمشون رو باید با سنگ ببندن. نگاه اینه، وقتی که ما نمیتونیم به جامعه پیام بدیم بگیم بچه دانشجوی ما بشه یارانه قضایی داره، بچه مافیا سربازی ما داریم چقدر خوبه. ما یک وامی هم بود، وام تحصیلی داشتیم، حالا امسال که البته گفتم بودجه نداریم، و چقدر خوب بود. اینا انگیزه میشه برای اینکه مردم باورشون بشه بچه‌شون در دانشگاه غیر انتفاعی درس بخونن. همونجوری که عسکر نجات اشاره کردن، آمار مرکز مؤسسه پژوهش‌های وزارت علومه، ما در 2 سال متوالی از دانشگاه دولتی رتبه های علمیمون در قبولی از مقطعی به مقطع بالاتر بیشتر بوده. یعنی ما درصد قبولیمون در کارشناسی ارشد در یک مقایسه بیشتر بود. آقا ما بخشی خصوصی ایم، داریم سعی میکنیم خوب خدمات بدیم تا بتونیم که مشتری بیشتری جذب کنیم. شهریه ما رو ببینید، ما چرا شهریه رو اضافه نمی‌کنیم؟ شما بچه خود شما الان توی مهدی کودک تو تهران بستگی به مناطقش داره، در اون ضعیف‌ترین منطقه کمتر از ماه 10 تومن نیست. ما برای مقطع کارشناسی 1 سال میگیریم 8 میلیون تومان کارشناسی. آقا اون میگیره ماهی 10 تومان، 1 سال 120 تومان.
الان آخرین رقمتون چقدره؟
یعنی هیچی در کارشناسی کلش اگه بخوایم حساب بکنیم برای دو تا ترم و رشته‌های خیلی یونیک بشه 8 تومان، ولی در مقطع کارشناسی ارشد دو تا ترمش میشه 12-13 تومان. بعد قسطی میگیریم
8 تومان، یعنی در 4 سالش میشه
دیگه شما چند دلار میشه؟ شما الان بیا حساب کنید که بچه‌هایی که فوج مهاجرت بستر سازی میکنن
100 دلار.
بعد شما ببینید اصلا نگاه در نظام آموزش عالی، همین که افراد نگرششون عوض نمیکنن کار نفوذ انجام میدن. همین که مقام معظم رهبری میفرماید این نفوذ 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 یه پدیده ناشناخته است، اینی که آدما نمیدادند، شاید در اثر جهلم باشه. آقا فرزندان این مملکت در کنار خانواده این مملکت خوشبختانه یکی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی این بود که نظام آموزش عالی رو توی مناطق کمتر توسعه برده، یعنی خیلی از مناطق که از توسعه برخوردار نیستن. زاهدان، شما برو در همون زاهدان آقای دکتر الان دانشگاه غیر انتفاعی داره، شما در دورترین نقطه این کشور دانشگاه غیر انتفاعی داره، آموزش عالی رو برد تو خونه های مردم. حالا دارن چیکار میکنن؟ یک سیاستی در اثر عدم مطالعه دقیق و شاید هم تفکر دولتی بسترسازی دارن میکنن. حالا آقای دکتر امروز فرمودن 245 تا، امیدوارم جلسه بعدی ما آقای دکتر دعوت بشیم نشه 212 تا 210 تا. البته اینا همه حق آسیب شناسی، حق دولته، حق حکمرانیه. مؤسسه‌ای که خوب کار نمیکنه،
من امیدوارم آقای دکتر که تو جلسه آینده این اتفاق بیفته، از این 2400 واحد دانشگاهی آقای دکتر امادی بفهم 1000 تاش میخوام واگذار کنم به
مردم. من حرف آخرمو بزنم دیگه، بعد دیگه آقای دکتر اسکنجا صحبت کنم، من حرفام تنده، بعد برنامه‌تون نمیذارم پخش بشه. من سوالم اینه،
رادیو گفتگو اتفاقا صدای اندیشه است، ما حرفای بسیار بسیار تندی اینجا
تو برنامه گفت که ما از این حرفا زیاد میزدیم با دوستان اینا. ما گفتیم با آقای دکتر امادی میام چالشی صحبت کنیم، ایشون از منظر دولت، ما از نظر ملت. بعد دیدیم وقتش ان شاء الله خدمت شما میرسه. من اصلا میگم دولت، شما بیا این تعداد دانشجویانی که میگیری از کنکور سراسری همه رو بده به بخش غیر دولتی، ظرفیتش هم داره، امکاناتش هم داره، این پول ببر برای مقطع تحصیلات بالاتر تکمیلی استفاده کن، مقطع کارشناسی رو بده به غیر انتفاعی همونجور که به دانشگاه آزاد دادی. دانشگاه آزاد بار دولت رو کشیده، چقدر موفق بوده، چقدر خوب بوده. دانشگاه آزاد رقیب ماست اما رفیق ماست. دانشگاه آزاد موفق بوده، تونست کشور رو به تحول علمی ببره، پیشرفته علمی. به هر حال دانشمندانی هم خیلی داریم، اونا هم در همین دانشگاه کشور درس خوندن، از یه پیکریم. اما دولت بیاد این رو بده به بخش غیر دولتی، این بار رو از بودجه ملی مملکت ورداره. هم موفق تریم، اون موقع دقیق نظارت کن، اون موقع مؤسساتی که خلاف میکنن درشون رو سقفله کن.
حالا اتفاقا می‌خواستم اینجا وارد این بحثم بشیم.
بحث ما بین خودمون ضعفایی هم داریم ما. ولی ما معتقدیم این ضعف رو دولت به ما بده، ما خودمون بهتر هستیم.
بحث نظارت رو آقای دکتر عسکری نژاد، آقای دکتر امادی، یه مقداری به نظرم سازوکار نظارتیش خیلی باید دقیق باشه. این برون سپاریه، این واگذاریه، اینها الان به نظر میرسه که نظارت چندانی وجود نداره. حالا شما به لحاظ کمبود نیروی میفهمید 10 تا نیرو مثلا شما تو اون مجمع دارین، تفویض بشه به استانها، تفویض بشه به دانشگاه‌های مادر تو مراکز استانها. برای این راهکاری رو پیشنهاد دارید که اگر قرار باشه این 245 تا بشه 1245 تا، شما مکانیزم نظارتیتون چیه؟
ولی 245 تا خوب نظارت میکنن در جریان
باشه. خیلی نکته من عرض می‌کنم خدمتتون. در یک شرایطی، این مؤسسات و دانشگاه‌ها تأسیس شدن اما آمایش سرزمینی اتفاق نیفت.
درست همینجاست.
ببینید وقتی ما میخواییم توسعه بدیم، توسعه باید متقارن باشه، متوازن باشه. ببینید ما در یه استانی، من اسم نمیبرم، در یه استانی ما تعداد بسیار زیاد داریم، در یک استانی که حتی یک مؤسسه نداریم. اگر ما در همون ابتدا دقت میکردیم که در آمایش سرزمینی ما می اومدیم به استانها با توجه به جمعیت، وسعت، همه اینها رو در نظر می گرفتیم، مسات میدادیم الان نمیشد که در یک شهری 5 مؤسسه داشته باشه و همشون در حال ورشکستگی باشه. در یک شهر یه مؤسسه باشه یا دو تا مؤسسه باشن رقابت، اما رشته های متفاوت